بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین روحی و ارواح العالمین له الفدا و به موالاتکم تقبل طاقت المفترضه و لکم المودت الواجبه و درجات الرفیعه و المقام محمود و المکان المعلوم عند الله عز و جل و الجاه العظیم و شأن الكبیر و شفاعت المقبوله. با این فرازها دیگه کم کم زیارت نورانی جامعه پایان میپذیره و به دنبال آن دیگه چند دعا پایان بخش این زیارت نورانی است. این فرازها باز در ادامه تبیین برکات ولایت اهل بیت، ششمین برکت ولایت اهل بیت که در این فرازها آمده، پنج فراز رو در برنامه گذشته به اون اشاره کردیم، این است که زائر خطاب به امام میگوید به موالاتکم تقبل الطاعات المفترضه، به وسیله ولایت شما اعمال واجب قبول میشه. شرط قبولی اعمال است، یعنی اگر ولایت شما رو کسی نداشته باشه، پیوند با شما نداشته باشه، عملش قبول نیست. اینجا روایت زیاد داریم که ولایت شرط توحیده، همونطور که در فرازهای قبلی عرض کردیم شرط توحید هست، به موالاتکم تمت الکلمه، کلمه توحید با ولایت شما کامل می شود. اینجا میگد زائر ولایت شما شرط قبولی عمل است، نه تنها اعتقادات اسلامی با ولایت شما تکمیل میشه، عمل فرائض اسلامی هم با ولایت شما تکمیل میشه. حالا یه روایت در این رابطه براتون بخونم. والذی، روایت از پیامبر خداست، میفرماید والذی بعثنی بالحق نبیاً، قسم به اون کسی که خود حق مرا به پیامبری مبعوث فرمود، لو ان رجلا لقى الله بعمل 70 نبیاً، کسی خدا را ملاقات کنه با عمل 70 پیغمبر، ثم لم یأت بولایته قل الامر منا، ولیکن ولایت ما اهل بیت رو نداشته باشه، به ولایت قل الامر منا اهل البیت ما قبل الله منه صرفا ولا عدلا، خداوند نه عمل واجبی رو از او میپذیره و نه عمل مستحبی رو. البته در این رابطه صحبت زیاد هست که چگونه ولایت اهل بیت نقش دارد در قبولی عمل. حالا اونقدری که فرصت این برنامه اقتضا میکنه، ولایت در واقع گفتیم که فراورده نبوت هست، هر که به اندازه ای که به نبوت عمل کند، نورانیت ولایت در وجودش حاصل میشه. این نورانیت به وسیله ولایت امام و انسان کامل به انسان منتقل می شود، یعنی شما وقتی نماز می خونی، این نماز نورانیت داره، نماز اگر قبول بشه باید شما رو، جان انسان رو نورانی کنه. این نورانیت واسطه فیضش اهل بیت هستن. یعنی اگر کسی ولایت اهل بیت رو داشته باشه، نمازش، روزش، خمسش، زکاتش، جهادش نمیتونه نقش خود رو در نورانیت نورانی کرده جان انسان ایفا بکنه. و ارائه اعمال هم به اهل بیت در همین رابطه است که حالا فرصت توضیحش در این برنامه نیست. اگر کسی میخواد توضیح این اجمالی رو که عرض کردم، چه در رابطه با واسطه شدن اهل بیت در فیض ولایت و نورانیت اعمال، و چه در ارتباط با ملاحظه اعمال و ارائه اعمال، مراجعه کنه به کتاب رهبری در اسلام. خدمتون عرض کنم بخش ولایت باطنی اهل بیت، به اونجا در اون مفصل بحث کردم. تا اینجا برکات ولایت اهل بیت بله ذکر شد. در اینجا زائر میگوید ولکم المودت الواجبه. خب این دلیل وجوب مودت اهل بیت همینه، برای شماست مودت واجبه، دوستی که اون دوستی واجبه. واجب نیست انسان کسی رو دوست داشته باشه، ولی کن اهل بیت که واجب است دوست داشته باشه انسان. چرا دوست وجوب داره؟ به خاطر این برکات. چون اصولا بدون دوستی اهل بیت، بدون ارتباط با اهل بیت، بدون ولایت اهل بیت، اصلا اسلامش کامل نیست، اعمالش قبول نمیشه. دلیل وجوب ولایت اهل بیت در واقع چیه؟ در واقع همون برکاتی است که ولایت اهل بیت برای زندگی فردی و اجتماعی انسان داره. که مسئله وجوب ولایت اهل بیت هم باز در کتاب اهل بیت در قرآن و حدیث در فصل سوم عناوین حقوق اهل بیت، حقوق اهل بیت پیامبر اسلام حقوقی دارند که در قرآن و حدیث این حقوق بیان شده. اولین حق اهل بیت وجوب محبت، مودت، یعنی با خداوند متعال در قرآن کریم واجب کرده قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اینقدر اهمیت داره محبت اهل بیت که خداوند متعال میفرماید من اصلا مزدی جز محبت اهل بیت هم نمیخوام. در آیه دیگر میفرماید قل ما سألتكم من اجر فهو لکم. خیال نکنید این محبت اهل بیت که خواستم به عنوان مزد، این به سود من تمام میشه. این به سودش کیه؟ به سود خودتونه. یعنی اگر شما اهل بیت رو دوست داشتی باشید و ولایت اونها رو بپذیرید، زندگی مادی و معنوی خودتون تأمین میشه. این اجر الا علی الله، مزد من با خداست. این مزد نبود که من از شما خواستم، مزد رسالت من با خداست. این که گفتم که مودت اهل بیتم رو میخوام، این به دلیل این است که این سود برای خود شماست. بعد در آیه دیگر میفرماید قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. من از شما مزد نخواستم مگر اینکه کسی بخواد راهی به خدای خودش پیدا کنه. یعنی محبت اهل بیت من در واقع چیه؟ راه خداست. کسی بخواد با راه خدا آشنا بشه، با معالم دین الهی آشنا بشه، باید چیکار کنه؟ باید با اهل بیت ارتباط برقرار بکنه. که حالا روایاتی هم در این زمینه هست، ملاحظه خواهید کرد در این آدرسی که خدمتون ارائه کردم. و به موالاتکم تقبل الطاعت المفترزه و لکم المودت الواجبه و درجات الرفیعه. اینجا دیگه از تبیین مقامات اهل بیت است. شما درجات بلندی دارید، خداوند به شما عنایت کرده. ول مقام المحمود، خدا مقام پسندیده به شما عنایت کرده. که مقام محمود اشاره به همون آیه کریمه است که و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. در دل شب نماز شب بر پیغمبر واجب بوده، از خصوصیات پیامبر اسلام هست. نافله شب بخوان که خداوند تو را مقام محمود خواهد داد. این روایات شیعه و سنی ترجمه مقام محمود یعنی مقامی در خور ستایش، اما اینکه مقامی در خور ستایشی است، این مقامی است که ظاهر آیه اینطور است که مقامی که در خور ستایش اولین و آخرین باشه، یعنی اونقدر مقام پیامبر اسلام بالا باشد، اونقدر مقام اهل بیتش بالا باشد که اولین و آخرین همه خوب و بد همونطور که در فرازهای قبلی عرض کردیم ستایش کنن، تحسین کنن چنین مقامی رو، که اون مقام مقام شفاعت کبراست که برای پیامبر اسلام هست، برای اهل بیت هم هست، که در روایات فریقین شیعه و سنی مقام محمود رو به مقام شفاعت کبرا در قیامت ذکر کردن، که این مقام مقام پیامبر اسلام و اهل بیت هست. ول مکان المعلوم، شما جایگاه مشخصی دارید در نظام هستی و در نزد خدا، که شاید اشاره باشه به اون آیه کریمه که در سوره صافات هست و ما منا الا له مقام معلوم، که فرشتگان میگن ما هر کدام ما هر یک جایگاه خاصی داریم در نظام آفرینش و مسئولیت خاصی داریم. این اشاره به اون آیه است، اون آیه در رابطه با فرشتگان، از اون آیه استیناس شده و اقتباس شده در واقع این فراز، یعنی هر یک از اهل بیت یک جایگاه خاصی دارن، در مقطع خاصی قرار گرفتن، وظیفه خاصی دارن از جانب حضرت حق که به اون وظیفه خودشون عمل میکنن. والمکان المعلوم والجاه العظیم، مقام عظیمی نزد خدا شما دارید، و شأن الکبیر، منزلت بزرگی نزد حضرت حق دارید، مرتبه بزرگی دارید، و شفاعت المقبوله، شفاعت شما نزد حضرت حق مورد قبول است. تا اینجا فرازهای زیارت که خطاب به اهل بیت هست، تا اینجا به معنایی به تعبیری پایان میپذیره. از اینجا زائر شروع میکنه به دعا کردن. چی میگه؟ رب ما. این جمله رو عرض کنم که روایتی هست در ذیل اون فراز قبلی، که این روایت هم خوب اشاره کنم، که در تفسیر قمی در ذیل این آیه و ما منا الا له مقام معلوم نزلت فی الائمه و الاوصیاء آل محمد صلی الله علیه و آله، که در ذیل همون آیه‌ای که اشاره کردم ما منا الا له مقام معلوم، می‌فرماید در شأن اهل بیت این آیه نازل شده. همونطور که عرض کردم این تنزیل آیه نیست، چون تنزیل آیه مربوط به فرشتگان هست، این تعویل آیه است، تطبیق آیه است به اهل بیت، و این که هر یک از اهل بیت از در جایگاه خاصی قرار گرفتن، خداوند اونها رو در جایگاه خاصی قرار گرفته داده و وظایف خاصی دارن. از اینجا دعاها شروع میشه. اولین دعا این است: ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. آیه 53 از سوره آل عمران است. این آیه آمده در واقع زمینه دعا شده، جزء دعا شده، در ذیل زیارت جامعه قرار گرفته، هم آیه قرآن است هم جزء زیارت جامعه است. یعنی چی؟ یعنی پروردگارا ما به اون چه نازل کردی ایمان آوردیم، پس ما را بله و تبعنا الرسول و از پیغمبر پیروی کردیم، فاکتبنا مع الشاهدین، پس ما را در زمره گواهان ثبت کن و بنویس. این آیه چی میگه؟ برای چی در اینجا آمده؟ این آیه همونطور که عرض کردم در سوره آل عمران آیه 53 هست که گفته حواریین است که خداوند متعال نقل میکنه، یعنی اصحاب خاص حضرت عیسی که این دعا رو کردن. اینجا در واقع اصحاب خاص پیامبر اسلام، کسانی که در این مرتبه از معرفت شناسی و امام شناسی رسیدن، در واقع در این زیارت جامعه جزء خواص، جزء حواریین اهل بیت و جزء حواریین پیامبر خدا محسوب شدن که همون دعا رو در اینجا آوردن، یعنی به این مرتبه از معرفت رسیدن، جزء خصیصین و افراد خاص اهل بیت شدن. خب چی میگه اگر کسی جزء خواص اهل بیت شد و به این مقام از معرفت از اهل بیت رسید که در 120 برنامه‌ای که گذشت یا 121 برنامه‌ای که گذشت با این برنامه گفتیم خدمتتون عرض کنم، چی میخواد؟ از خدا میخواد که خدا یه کاری کن که این معرفت از من سلب نشه، یه کاری کن که این من در این معرفت ثابت قدم بمانم. اولین دعاش اینه که میگه خدایا من ایمان آوردم اون چه تو نازل کردی. اینجا نگفته که به چی ایمان آوردم، ولی چون ما قبلش مسئله ولایت هست، یعنی ایمان هم به توحید آوردم هم ایمان به ولایت آوردم. و تبعنا رسول، من در ایمان به توحید و ولایت پیروی اهل پیغمبر کردم. شما در قرآن پیغمبرت فرمود از قول شما اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم، از خدا و رسول اولی الامر اطاعت کنید. من با این شرحی که دادم مطیع خدا و رسول اولی الامر هستم، اهل بیت هستم. فاکتبنا مع الشاهدین، ما رو جزء گواهان ثبت کن، یعنی نام ما رو بنویس جزء اونها که گواه هستند بر این حقائق. گواهان هم مراتب دارن، گواهانی که علمشون علم حضوری است و گواهانی که علمشون علم شهودی است. اینجا زائر میخواد که من رو جزء کسانی قرار بده که علمم علم شهودی است، به بالاترین معرفت، مرتبه معرفت اهل بیت دستم، که حالا در ذیل این زیارت هم خواهد آمد. دعای دومش این است، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدن که رحمتا انک انت الوهاب. این آیه 8 همون سوره است. این گفته یکیست؟ این گفته راسخان در علم است. راسخان در علم یعنی اونها که رسوخ در علم، نفوذ در علم کرده، عالمهای واقعی که حالا مراتب داره، بالاترین مرتبش اهل بیت هستن، پایین ترین مرتبش یعنی مراتب پایین ترش اون پیروان اهل بیت هستن که به این مرتبه از علم رسیدن. راسخان در علم، اونها که اهل علم حقیقی هستند، چی میگن؟ دعاشون اینه. این دعاها رو باید همیشه خوند، حالا توضیح هم میدم چرا همیشه باید خوند. ربنا، اینم باز جزء زیارت جامعه است در ادامه است، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب. خدایا، پروردگارا، الهای ما را منحرف نکن، لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا، پس از این که ما را هدایت کردی از راه حق منحرف. زیغ یعنی انحراف، یعنی یه جوری نشه که ایمان من ایمان حاریتی باشه، یه کاری کن که من ایمانم ثابت بمانه. بله، بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمن، خدایا رحمتی از جانب خودت، از سوی خودت بر ما ببخش، انک انت الوهاب، که تو بسیار بخششگری. که در روایت دارد چون راسخین در علم، اونها که عالم واقعی هستن هیچ وقت از خودشون مطمئن نیستن، یعنی احتمال میدن خدای نکرده این مشکل پیدا کنه در آینده. امام کاظم علیه السلام میفرماید خداوند جمعی از صالحان حکایت کرده، این همه ربنا لا تزغ قلوبنا، این حکایت خداوند از جمعی از صالحان است که راسخین در علم رو تعبیر به صالحان کرده در این روایت. ربنا لا تزغ قلوبنا، خدای یه کاری کن که دل ما منحرف نشه. حین علم ان القلوب تزیغ و تعود الى عماها و رداها، چون میدونن اونا که اهل علم هستن، اونا که اهل معرفت هستن، میدونن که هیچ کس مسئول نیست از انحراف. خیلی ها بودن در همین زمان ما، خیلی ها بودن، آدم های خوبی بودن، در مراتب بالایی از علم و عمل بودن، ولی کن منحرف شدن، زیغ پیدا کردن، سر خوردن، لغزیدن، خطا کردن. امام کاظم میفرماید چون اونها فهمید، چون اهل علم میدانند، اهل معرفت میدانند که هیچ کس مطمئن نیست که عاقبتش چه میشود، این دعا رو میخوانند و قرآن این رو به عنوان یک تأیید که دیگران هم بخوانند، این رو از خدا بخواهند، این رو نقل میکنند. در روایت دارد که امام صادق علیه السلام میفرماید اکثروا من ان تقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا، زیاد این دعا رو بخونید، همین ربنا لا تزغ قلوبنا رو، همین دعای ذیل زیارت جامع رو زیاد بخونید. ولا تأمنوا الزیغ، ایمن نباشید، مطمئن نباشید که منحرف نمیشید، این رو در نمازهاتون، غیر نمازهاتون بخونید، چنان که در نماز عید قدیر آمده که این ظرافت خاصی داره که این آیه رو در ذیل این زیارت جامعه آمده، ارتباطش رو این روایت روشن میکنه، از امام صادق علیه السلام آمده بعد از این که ربنا انک امرتنا بطاعت ولات امرک و امرتنا ان نکونم از صادقین، خدایا تو به ما دستور دادی که، به ما دستور دادی که ما از ولات امر خودت متابعت بکنیم و با صادقین باشیم، یعنی با اهل بیت باشیم. فسمعنا و اطعنا، ما ولایت علی و اولاد علی رو علیهم السلام رو قبول کردیم، فشنیدیم و اطاعت کردیم. فثبت اقدامنا، پس ما را ساقدم بدار. ولا تزغ قلوبنا، دل ما را دچار زیغ و انحراف نکن. بنابراین در این زیل دعای، در ذیل دعای زیارت نورانی جامعه، این دعای نورانی آمده و که از خدا میخواهد، از خداوند متعال میخواهد که چیکار کن، خدایا یک کاری کن این ولایت اهل بیت استمرار پیدا کنه در زندگی من و من بتوانم این ولایت و این محبت و این اطاعت و پیروی از اهل بیت رو همراه خودم تا عالم قبر و قیامت ببرم. انشاءالله برنامه آینده، در برنامه آینده شرح این زیارت نورانی به فضل خدا به پایان خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.